سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت هوا و تمتعه فیها طویلا. انشالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. حالا نمیدونم از اون بحث سابق چیزی باقی موند یا نه، دیگه تمام شد، یا همین جمله آخری که چیز بوده. بله، این دو قسمت آخر صفحه 118. بله، ایشون در بحث خلافت آدم و اسما مطالبی رو فرمودن، تعلیم اسما و علت سجده شیطان، علت سجده نکردن شیطان و علت سجده ملائکه بر آدم، که بحثایی که خدمتون عرض شد و انشالله بعد از این هم باز ادامه داره در ذیل آیات دیگه. بله، حالا خود ایشون تو چند جلد دیگه مثل بحث سوره طه، سوره اعراف، در اونجاهایی که چون 8 جا این بحث در قرآن تکرار شده و المیزان هم مطابق او آورده، بحث خلافت تنها اینجاست، اما بحث سجده و تمرد، بحث خلو، اینها در جاهای دیگه هم آمده. دقت میکنید در حدود 8 جا، اما این که انی جائلون فی الارض خلیفه در اینجا فقط اومده. یک کتابی جناب آیت الله شجاعی دارن، انسان و خلافت الهی، کتاب مختصر و مفیدی است که بر مبنا و سنخ فرمایشات مرحوم علامه طباطبایی نگاشته شده. اگر باز کتاب مفصل تری بخوان از ایشون، مقالات جلد 1، مقالاتی که از ایشون از آیت الله شجاعی هست، جلد 1، تو اونجا هم بحث خلافت و نفخ رو مطرح کرده ایشون و از اون منظر به این مسئله نگاه کرده، که میتونن دوستان، چون بر مبنا و ممشای علامه است من ذکر میکنم و الا مطلب راجع به این مسئله میتونید به تفسیر شریف تسنیم حضرت آیت الله جوادی رجوع بکنید، اونجا هم بحث مفصلی راجع به این مسئله آمده. اما اونجایی که به ممشای مرحوم علامه باشه و نزدیک باشه با مبنای علامه، همون کتاب انسان و خلافت الهی و مقالات جلد 1 به اصطلاح که انتشارات سروش چاپ کرده، اونجاها میتونید نزدیک به این مسئله رو پیدا بکنید. بحثی که مطرح شد و گذشت، بحث خیلی مهمی در انسان شناسی بود و انشالله بعد از این هم مباحث دیگری از همین سنخ در انسان شناسی اسلام در اینجا خواهد آمد. به خصوص توجه بکنید که نگاه مسیحیت با نگاه اسلام تو این مسئله خیلی متفاوته. مسیحیت نگاهشون به انسان یک حقیقت تبعیدی و دور شده و مورد در حقیقت طرد واقع شده است، اما هبوط به ارض رو ازش اینجور استفاده کردن. اما در اسلام هبوط به ارض برای تحقق خلافته. لذا چون از ابتدا تابلوی کار رو انی جائلون فی الارض خلیفه قرار داد، درسته فی الارض خلیفه، لذا در روایتی هم که یا خونده شد یا امروز میخونیم، اونجا هم همین مسئله تذکر داده میشه که اصلا از ابتدا انسان خلق شد تا در زمین قرار بگیره و بودنش در جنت سمایی در کنار ملائکه و مباحث اینجوری همه مقدمات خلقت بود تا خلقت تام شه و انسان در زمین قرار بگیره. درسته این نگاه متعالی، سلام علیکم ورحمت الله، سلام علیکم ورحمت الله، این نگاه متعالی به انسان که انسان رو از ابتدا به عنوان خلیفه در عرض نگاه میکنه، این نگاه دقیقی است با اون نگاه مسیحیت که انسان رو به عنوان یک تبعیدی، لذا تا انسان به یه سن تمیزی برسه از ابتدای تولدش باید قصد تعمید انجام بده در مسیحیت تا اون خباثت چی بشه؟ ازش دور بشه، برخلاف اسلام که نگاهش این است که این قابلیت خلافت دارد و عزیز است، مکرم است، این احسن مخلوقین است که احسن خالقین او رو خلق کرده. درسته؟ بله. این جریان سر خلقت هر انسانی محقق می شود، اما به نحو اقتضا و برای کسانی که اینو به فعلیت میرسونن به نحو فعلیت. یعنی در حقیقت این دائما این جریان ادامه داره، نه فقط سر خلقت اولیشون، بلکه در ادامه و در مسیر رشد و هدایت هم دائما سجده ملائکه و تمرد ابلیس و همچنین امر الهی به سجده ملائکه و تمرد ابلیس دائما محقق است. اون هم دائما محقق است، چون در حقیقت انسان ارضی بودن با توان نامتناهی سفک و فساده و اون هم در حقیقت دائما محقق است، چون در عالم ملائکه زمان نیست و این حقیقت تو عالمی قبل دنیای انسانی که تعلق به زمان است محقق شده و چون در اونجاست رتبتاً مقدم است و چون رتبتاً مقدم است بحث زمانی نیست، بحث رتبیه. وقتی بحث رتبی شد هم این بحث هم انشاءالله تو بحث به اصطلاح از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریت و اشهدهم علی، هم این بحث هم بحث اخذ در عالم زر از همین سنخه که مرحوم علامه انشاءالله در جای خودش اون رو هم بیان خواهند کرد که اینا از یه سنخه. بله، عرض کردم که خلافت به معنای فعلیتش اختصاص به نوع کمی داره، اما خلافت به معنای اختصاص به همه، به معنای اقتضا برای همه بشریته. یعنی اینکه در حقیقت انی جائلون فی الارض خلیفه، این به نحو اقتضا و فعلیت هر دو رو شامل میشه. به نحو اقتضا شامل همه در حقیقت بنی آدمه، به نحو فعلیت شامل کسایی است که اینو چیکار کردن، از اقتضا به فعلیت رسوندن. لذا ملائکه در ابتدای امر نسبت به همه انسان‌ها خاضع و ساجدند، دقت میکنید، مگر انسانی که الا من تبعک من الغاوین، کسی که تمرد کنه و شیطان رو ولی خودش قرار بده، دقت میکنید، اگر کسی شیطان رو ولی خودش قرار داد او خارج شده از این سلطان الهی، از این سجده ملائکه خارج، اونم با اختیار خودش. و الا اصل بر این است که انسان به مقام خلافت اللهی برسد، اصل بر این است، از باب سبقت رحمت بر غضب الهی اصل بر این است که انسان به مقصود خودش، همچنان که الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، که هر موجودی رو هدایتش رو خلقش رو به او عطا کردیم و هدایتش کردیم، این هدایت نسبت به انسان هم که به نحو تشریعی است اصل این است که محقق شود، مگر اینکه انسانی چیکار بکنه، از این دایره خودش رو بکشه بیرون. که این دو تا نگاهه که بعدا ان شاء الله عرض خواهیم کرد تو ادامه بحث، یک نگاه شیطانی است، یک نگاه رحمانی است. نگاه شیطانی میگه همه گمراهن مگر اینکه چی باشه، الا در حقیقت عباد الله المخلصین، درسته، فبعزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، من همه رو گمراه میکنم الا عباد مخلص، اونم نه مخلص مخلص، که مخلص یعنی اون که دیگه عملش تحت اراده توست، نه این که حتی تحت اراده خودش، اونی که تحت اراده توست از دایره اخلاص هم رفته بالاتر شده مخلص، که تو مدیر او و مدبر و ولی او باشی، درسته؟ شیطان اینو میگه، اما خدای تعالی میگه ان عبادی لیس لک علیهم بسلطان الا من اتبعک من الغاوین، اصل این است که همه در مسیر عبادت و هدایت باشن مگر انسانی که خودش با اراده خودش خودشو از این مسیر بکشه بیرون. چقدر این دوتا اصل قویه و امیدوار، اون طرف شیطانیه و یأس‌آور، این طرفش رحمانیه و شوق‌آور که امیدآفرین، که همه تحت عبادت و ولایت منن، مگر اینکه خدا میفرماید مگر اینکه کسی با اراده خودش خودشو از این خارج بکنه. اصل بر هدایته. بله، عرض کردم که ببینید این هر دو رو شامل میشه، اینی که ملائک هم در حقیقت سفک و فساد رو دیدن، سفک و فساد هم به نحو فعلیت نیست، سفک و فساد هم به معنای اقتضاست، هم سفک و فساد به معنای اقتضاست، هم خلافت به معنای اقتضاست. لذا خدای تعالی احتجاج کرد با اینها، با اقتضا، دقت میکنید، و احتجاج کرد با اونها، اونها هم احتجاج، اونها هم سوال کردن به نحو اقتضا، که این اقتضای این رو دارد با توجه به اینکه توان نامتناهی در خدمت در حقیقت اهداف نام غیر اهداف متناهیه که عرضه این سفک و فساد میاد دنبال اختزاز، این فعلیت نیست، چون هنوز فعلیتی از سفک و فساد محقق نشده بوده. دقت میکنید؟ اگر موجوداتی هم قبل بودند و این به نظر به اونها میخواسته بگه، قیاس میشه همونجور که علامه فرمودن، و این قیاس باطل حکم قبل از در حقیقت جنایت، این که نمیشده. پس به نحو اختزاز. خضوع یعنی در حقیقت ملائکه تمام حقایقشون و حقیقتشون و وجودشون در راستای رساندن انسان به کمالن. سجود یعنی این، نه سجود یعنی این که، یعنی این به نحو اقتضا میشه. اون وقت اگر سجده در رابطه با انسان، انسان پذیرفت این سجده را و انسان پذیرفت و این رو به کار گرفت، میشه فعلیت. اما این که ملائکه برای انسان ساجدن به نحو اقتضا قطعی است. این که انسان میتواند این اقتضا رو فعلیت بده در درون خودش قطعی است. لذا این سجده ملائکه همونجور که در آیات دیگه داره که فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین، همون لحظه ای که ما او رو تسویه کردیم بدن رو و در اون نفخ روح کردیم، فقعوا له ساجدین. امر به سجده کی محقق میشه؟ نه بعد تعلیم اسما. دقت میکنید؟ اینجا فعلیتشه، اما اونجا با نفخ روح، با نفخ روح قعوا له ساجدین، بر او ساجد باشید. این نشون میده که این اقتضای سجده یعنی همون سبقت رحمت بر غضب، آمادگی نظام برای هدایت. دقت میکنید؟ این آمادگی یعنی سجده ملائکه. یعنی بله بله دیگه، دائم بودن این لحظه به لحظه، این برای انسان این اقتضا محقق است، این از دست نمیره، حتی تا اونجایی که انسان به این رتبه برسد که ختم الله علی قلبه و علی سمعه و علی بصره، تا وقتی که به این رتبه برسد این اقتضا محقق است، حتی برای انسان عاصی، حتی برای انسان در حقیقت معصیت کار. دائمی بودن تمرد هم همین است که این اقتضا دائما در وجود انسان هست که این سجده رو چیکار بکنه؟ پشت کنه بهش، خودش رو از تحت ولایت الهی خارج بکنه. بله؟ بله. کدوم سؤال؟ سؤال ملائکه؟ سؤال ملائکه براشون این که این، چون عرض کردم ما ملائکه یه وجود نفسی دارن، یه وجود ربطی دارن. در وجود ربطیشون اینها تعلق به انسان میگیرن و از طریق انسان هم به کمال میرسن که این یه بحثیه، اما از طریق وجود نفسیشون، چون اونجا سوال در موطنی محقق میشود که اون موطن زمان ندارد. دقت میکنید؟ رتبه مقدمه بر این عالم است. چون رتبه زمان ندارد، سوال دائمی است، نه به معنای استمرار زمانی. سوال دائمی است به معنای اینکه در رتبه‌ای محقق شده است که اونجا زمان محقق نیست. هر عملی تو رتبه‌ای محقق شود که در اونجا زمان نیست، دائم به معنای استمرار زمانی نه، دائم به معنای همون اطلاقی که ما به خدای تبارک می‌کنیم، یا دائم الفضل. دقت می‌کنید که یکی از اسماء الهی است که موطنش موطن زمان و مکان نیست. استمرار در حقیقت اونجا بقای در حقیقت اون قدرت، بقای اون در حقیقت موطنه، که حالا او بحثش انشاءالله تو یکی از جاهایی که بحث دوام بیاد انشاءالله اون رو بحثش رو خواهیم کرد. لذا همین نکتهش که بدونید که در موطنی این سوال واقع شده که زمان در اون موطن نیست. جایی که زمان نباشه دوام اطلاق میشه، منتها نه دوام به معنای استمرار زمانی. بله. خب این بحثی بود که تا به حال گذشته بود. فرمودن که این دو قسمت آخر مونده و قوله تعالی و اعلم و ما تبدون و ما کنتم تکتمون، ایشون اینجا یه تفتن ظریف و زیبایی دارند ذیل این فراز آیه. میفرمایند که ما غیب دو قسم داریم، یه غیب نسبی، یه غیبی که غیر نسبی است. حالا بگیم غیب مطلق. اگر غیب نسبی باشه، میفرماید که اینجا و اعلم و ما تبدون و ما کنتم تکتمون، اونی که آشکار کردید و اونی رو که پنهان کردید، درست کتمان کردید، این دوتا دو غیب نسبی هستن. این دو غیب نسبی خودشون در سما و ارض محقق میشن، چون ملائکه و شیطان خودشون جزء سماوات و ارضن، خارج از سماوات و ارض نیستن. اما یه غیب دیگری هست که اون غیب به نسبت نیست، این غیب به نسبته، یعنی کسی که مطلع باشد این میشه در حقیقت براش آشکار، درسته؟ کسی که مطلع نباشد میشه چی؟ پنهان و غیب. لذا ما کنتم تکتمون یعنی کتمان میکرد، اما تو عالم وجود بود یا نبود؟ تو عالم وجود ظاهری بود، مثل اون چیزی که ما تو ضمائرمون گاهی مخفی میکنیم یا یه عملی که آشکار میشه از ما، درسته؟ این دوتا نسبت به هم نسبی است. برای کسی که به ضمیر ما آگاهی دارد اون غیب غیب نیست، آشکاره. اما به کسی که به ضمیر ما آگاهی ندارد این میشه چی؟ پنهان و غیب. لذا ایشون میفرماید که این که خدای تعالی فرمود و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون، این دو غیب نسبی است که او فکر میکند که پنهان کرده، اما در محضر ربوبی و در نظام وجود این پنهان نیست، درسته؟ هرچند به لحاظ ظاهر، به لحاظ آشکار شدن، ما کنتم تکتمون پنهانه، لذا غیب نسبی است. اما غیب غیر نسبی این است که فرا زمان و فرا مکان، فرا سماوات و فرا عرض باشد، که اعلم و غیب السماوات و الارض، اون غیب مطلقه. پس ببینید اول میفرماید که انی اعلم و غیب السماوات و الارض و اعلم و ما کنتم تبدون و ما کنتم تکتمون، درسته؟ این هر دو غیب و شامل میشه. غیب سماوات و الارض یعنی آنچه که در ظاهر آسمان و زمین نیست، غیب سماوات و الارض، درسته؟ اما ما کنتم تکتمون، ما تبدون و ما کنتم تکتمون تو آسمان و زمین است، اما به لحاظی و به نسبتی غیب حساب میشه و به نسبتی آشکار. لذا این توجه به جمله ایشون داشته باشید که و یعنی سماوات و ارض خودشون آشکار حساب میشن، غیبشون میشه خفاشون، که این در حقیقت غیبشون میشه ملکوت اونها، که ملکوت آنها مثل نوری ابراهیم ملکوت سماوات و الارض، که این به لحاظ در حقیقت عادی غیب است برای همه، مگر کسی که خدای تعالی بر این غیب بر او رو مطلع بکند. اما ما کنتم تبدون و ما کنتم تکتمون اینجوری نیست، اون غیب است به لحاظ افراد، یه فردی براش غیب، فردی براش غیب نیست، اما اون غیبی است به لحاظ ظهور و خفا، مظهر اسم باطن و مظهر اسم ظاهر. یعنی سماوات و ارض مظهر اسم از ظاهرن و غیب سماوات و الارض مظهر اسم الباطنه، دقت میکنید؟ لذا اون غیب به لحاظ در حقیقت ظهور اصلا ظهور ندارد. کسی که میخواد به اون مرتبه علم پیدا بکند باید علم به غیب پیدا بکند، علم به الباطن پیدا بکند، مثل نوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض. لذا اینجا میفرماید که و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون و کان هازان القسمان من الغیب نسبی الذی هو بعض السماوات و الارض، خود اینها از سماوات و ارض هستند. ما کنتم تکتمون و ما کنتم تبدونی که ملائکه و شیطان اینها شامل حال همه فعل اونها و وجود اونها میشد، اینا خودشون داخل در سماوات و ارضن، اون چه فعلشون هم هست داخل در سماوات و ارضه، لذا بعض سماوات و ارضن اینا، درسته؟ لذا این غیب نسبیه. و لذالک قوبل بهی قول خدای تعالی که اعلم و غیب السماوات و الارض، این دوتا در مقابل هم آمدن، لذا این دو نوع غیب رو دارن بیان میکنن، اون غیب نسبی رو بیان میکرد و اعلم و غیب السماوات و الارض غیب غیر نسبی رو، که لیشمل هر دو قسمه الغیب. این قسمه الغیب غیر از هازان القسم من الغیب نسبی ها. پس غیب نسبی خودش دو قسمه، ما کنتم تبدون و ما کنتم تکتمونه، درسته؟ اون خودش دو قسمه، اما خود غیب هم دو قسمه. پس غیب دو قسم است، غیبی که بر اساس به اصطلاح نظام اسم الباطنه، غیبی که بر اساس نظام اسم از ظاهره، که میشه غیب نسبی، درسته؟ این غیب نسبی خودش دو قسم است، ما کنتم تبدون و ما کنتم تکتمون، دقت میکنید؟ ابدا آشکار کردن، ابدا آشکار کردن و کتمان پنهان کردن، این دو قسم خودش از غیبه، که آشکار هم نسبت به بعضی آشکاره، پنهان هم نسبت به بعضی، میشه غیب نسبی. لیشمل قسم الغیب عن الخارج عن العالم الارضی و السماوی، غیبی که از خارج از عالم ارض و سماست، که همون غیب مطلقه که مظهر اسم الباطنه، و غیر الخارج عن، که همون غیب نسبی است، که همون دو قسم بالا رو که ما تبدون و ما کنتم تکتمون رو شامل میشه. بله، سماوات ارض مظهر اسم ظاهره، عرض کردم، بله، یعنی غیب سماوات و الارض میشه باطن سماوات و ارض. حالا اگر کسی سماوات و ارض رو خودش رو حقیقت سماوات سبع رو سماوات ظاهری گرفت، خب خیلی آشکاره مسئله. اگر کسی سماوات سبع رو سماوات در حقیقت بواطن در حقیقت عالم یکی پس از دیگری گرفت، که سماوات سبع رو به معنای مراتب خفای عالم گرفت، باطن و باطن و باطن باطن، باز هم معلوم میشه که خود اینها چی دارن؟ با این بیان غیب دارن. یعنی اینم باز تو یک نظام برای عده‌ای غیبه، سماوات سبع اینجوری. اما اون سماوات سبع که دون کرسی میشن، به اصطلاح تحت کرسی حساب میشن، تحت العرش و الکرسی حساب میشن، که اول عرش بعد کرسی بعد سماوات سبع، درسته؟ اینها باز با تمام در حقیقت مراتب علم الهی که تو اینها هست، که سماوات سبع و عرش و کرسی هستش، اینا باز تو مرتبه ظاهر عالم حساب میشن، نه ظاهر عالم مادی. ظاهر عالم یعنی ظهور کردن. با این حال اینها مظهر اسم از ظاهرن. اگر غیب اینها نگاه بشه، اون وقت میشه مظهر اسم الباطن. اون وقت این بحث جدی سر جای خودش، ان شاء الله بحث روایی و آیی میخواد که اونجا جمع بشه بین آیات و روایات. این دوتا هر دو قول در اونجا هست، همینجوری که الان عرض کردم. خب و قول تعالی کنتم تکتمون، تقید الکتمان به قول کنتم، که به صورت ماضی به کار رفته. کنتم دوام و استمرار بر این رو میرسوند که از شما اینجور بودید، یعنی این تحقق تو وجود شما بوده. مشعرون به ان هناک امرا مکتوما فی خصوص آدم و جعل خلافته و یمکن، که در وجود اینها یه همچین مسئله بوده. حالا این به لحاظ ابلیس تنها باشه، یه قوله که در بین شما کسی بود که ما کنتم تکتمون بود، که ابلیس بود از ابتدا، و کان من الکافرین، و از کافرین بود، یعنی کان بود از کافرین از قبل، نه از حالا. یکی اینه، یکی نه، ما کنتم تکتمون همه دغدغه‌ای که در همه ملائکه وجود داشت، که ملائکه همشون براشون این سوال بود، که هر چند بعضیشون اظهار نکردن و ابراز نکردن که چطور آدم سزاوار خلافت، با توجه به اینکه آدم جهت ارضی تو وجودش قطعیست و حتمیست، درسته؟ این سوال براشون بوده و این رو کتمان کردن، اظهار نکردن. میگه چه این رو به این عنوان بگیریم، چه به عنوان ابلیس تنها بگیریم، هر دو قول چون روایت داره میتونه در حقیقت مستند باشه، اشکالی هم نداره. و یمکن ان یستظهر ذلک من قولی تعالی، این که بگیم مشعرون به ان هناک امرا مکتوما فی خصوص عالم و جعل خلافتی در ابلیس، بگیم که فی الایه التالیه فسجدوا الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین. کان من الکافرین همون امر مکتوبی باشه که این کتمان میکرد، نمیذاش کفرش آشکار بشه نسبت به امر الهی. دقت کردید؟ و فیظهر ان ابلیس کان کافرا قبل ذلک الحین و ان اباءه عن السجده کان مرتبطا بذلک فقط کان ازمره هذا، اینجا در حقیقت پنهانش میکرد. و فیظهر بذلک ان سجده الملائکه و اباء ابلیس انها، اینم یه نکته دقیقیه. میگه این آیه که چند آیه که شما خوندید تا اینجا، بحث سجده و تمرد هم تو همین ضمن انجام شده ها، اگر ذکرشو بعدن داره میکنه این رو در حقیقت رهزن نشه که بعد از این جریان تازه سجده میخواد محقق بشه. این که در اینجا در حقیقت داره که ذیل آیه در انتهای آیه میفرماید که قال یا آدم انبئهم به اسمائهم فلما انبئهم به اسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون، میگه تا اینجا قبل از این خلاصه سجده و تمرد محقق شده، بین انی اعلم ما لا تعلمون و انی اعلم غیب السماوات والارض سجده محقق شده. اینجا ایشون اینو میخواد بگه، میفرماید که یظهر بذلک ان سجده الملائکه و ابا ابلیس انها کانت واقعتا بین قوله تعالی قال انی اعلم ما لا تعلمون و بین قوله اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون. و یظهر السر ایضا که فی تبدیل قوله انی اعلم ما لا تعلمون ثانیان به قوله انی اعلم غیب السماوات والارض، میگه این هم سر برای همین مسئله است که تبدیل کرد انی اعلم ما لا تعلمون رو به انی اعلم غیب السماوات والارض. حالا این بحثی بحث دقیقی است که انشالله تو بحث آینده هم به ایشون به این مسئله اشاره میکنه، و الا اون بحث کتمان در اینجا ما کنتم تکتمون در حقیقت اینجا بیان نمیشد، چون سجده محقق شده و تمرد محقق شده، این ما کنتم تکتمون هم اینجا اظهار شد از جانب خدای تعالی که انی اعلم و ما در حقیقت غیب السماوات والارض و انی اعلم ما کنتم تبدون و ما کنتم تکتمون. این بیانی بود که ایشون داشت. حالا تو بحث روایی من نمیدونم همه روایاتو خوندیم، من فکر کنم دو سه تا از روایات رو به منبابی که مرتبط بود با بحث چیز خوندیم، درسته؟ الان این بحث حالا تندی این قسمتش میکنیم، اونجایی که خوندیم رو دو سه تاشو من یادم، اگر شما یادتون بود یه جای تکرار شو بگید نخونیم که تکرار نشه. تو اول آیه میفرمه، تو اول بحث روایی میفرمه و فی تفسیر الایاشی عن الصادق علیه السلام قال ما علم الملائكه به قولهم اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء لولا انهم قد کانوا رأوا من یفسد فیها و یسفک الدماء. علم ملائکه از کجا بود اگر ندیده بودن قبلا این مسئله رو؟ درسته؟ این به نحو سوال و جوابی که سوال رو معین بکنه. عرض کردیم که این روایت و روایاتی مشابه این که وارد شده نافی این نیست که ملائکه از نحوه خلقت انسان پی بردن که سفک و فساد در انسان امکان پذیر است به نحوه بالقوه، و اینم منافی نیست که قبلا هم چی باشه دیده باشن موجوداتی رو که همین نحوه از وجود رو داشتن و به سفک و فساد مبتلا شدن. دقت میکنید؟ منافی هم نیست. اما اگر میخواستن با او حکم بکنن به این سنخ جدید که موجود جدیدیست، خدا میگه انی جائلون و نسبت به او نفرموده بود انی جائلون، اگر میخواد بفرماد اینجا انی جائلون و اونا حکم بکنن که خب این سفک و فساد دارد، با این قیاس باطل میشه دیگه. یعنی قیاسیست که از ملک موجودی در حقیقت غیر به اصطلاح آسیس، موجودی ایمن از کذب است، این کلام صادر نمیشد. لذا کلامی که از ملک صادر شده کلام صادقی است. دقت میکنید؟ نمیشه قیاس باطل باشد. لذا میفرماید اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. چطور علم ملائکه به این داشتن؟ لولا انهم قد کانوا رأوا من یفسد فیها و یسفک الدماء، اگه قبلا ندیده بودن. مرحوم علامه میفرماید یمکن ان یشیر بها الی دورت من فی الارض سابقه الی دورت بنی آدم، بنی آدم هازهی از دوره این بنی آدم، کما وردت فیه الاخبار ولا ینافی ذلک ما مر. این حرف امام صادق علیه السلام با اون کلامی که ما در بیان کلام ملائکه عرض کردیم که ان الملائکه فهمت ذلک من قوله تعالی انی جائل فی الارض خلیفه، از این در حقیقت استفاده کردیم. این دوتا با هم منافات ندارن، بل لا یتم الخبر بدون ذلک، بلکه اگر خبر رو بخوایم بدون اون بیان تبیین بکنیم خبر ناقص تبیین میشه. و الا کان هذا القول، اگر بخواد فقط به همین ظاهر اولی خبر حکم بکنیم، کان هذا القول قیاسا من الملائکه مذموما که قیاس ابلیس، یه قیاس مذمومی است که مانند قیاس ابلیسه و این از ملک قطعا صادر نخواهد شد، قیاس باطل. باز در تفسیر عیاشی ایزن انها علیه السلام، مرحوم علامه از تفسیر عیاشی خیلی نقل میکنه، یعنی روایاتی رو که تو باب میارن معمولا از تفسیر عیاشی است و لذا یه توجه ویژه‌ای به این تفسیر داشتن که چون سابق بر تفاسیر روایی دیگه ما هم هست، سابق از همه اونهاست، از نور الثقلین و از خلاص تفسیر برهان، از این تفاسیر روایی ما عیاشی سابق‌تره و نزدیک به زمان معصومه. لذا می فرماد باز در تفسیر عیاشی عزیزن انها علیه السلام قال زراره دخلت على ابی جعفر علیه السلام فقال ای شیء عندك من احادیث الشیعه. میگه زراره، میگه دقت بکنید، دخلت و علا کی؟ اینو داشته باشید، علا ابی جعفر امام باقر علیه السلام. فقال، حضرت فرمودن که ایو شعین اندک من احادیث شیعه، از احادیث شیعه چی پیشت هست؟ فقلتو ان اندی منها شیعن. اینا رو دقت بکنیم، توی زمانهایی بوده که نگهداری حدیث، فهم حدیث و نگهداریش جرم بوده و اینها تحت شکنجه و فشار قرار می گرفتن. لذا زراره میگه فقلت ان عندي منها شيئا كثيرا فقد حممت ان اوقد لها نارا فاحرقها. این دو تفسیر داره، یکی این که نگهداری اینها سخته و خطرناکه، یکی این که دست و تحریف در روایات شده، احادیث کثیره در دست من هست که اینها با هم دیگه چی هستن؟ گاهی تعارض دارن، لذا من به خاطر اینکه بتونم این مسئله رو در بعد ایمن بکنم که نگذارم این تعارض هاش باشه، میخوام اینا رو آتیش بزنم. حضرت فرمودن که فقال علیه السلام وارها، این از این کلام حضرت این برمیاد، وارها تنس ما انکرت منها، اینها رو بپوشون زیر خاک کن تا اینکه فراموش کنی اونهایی رو که به نظر درست نمیاد. ما انکرت منها، اونی رو که در حقیقت به نظرت میاد که چی هستش؟ ما انکرت منها، به نظرت میاد که با اعتقاد تو سازگار نیست. لذا بعضی از احادیث معلوم میشده که خیلی سنگین بوده و حتی مثل زراره چی هستش؟ تحمل و کشششو نداشته ها، یعنی تا اینجا. لذا حضرت نمیفرماد اونا باطله، میگه تنس ما انکرت منها، تو فراموش بکنی، هرچند که اگر این حدیث باطل بود جا داشت که حضرت بفرماد چیه؟ اونا رو عبین ببر، درسته؟ اما میزان رو زراره نمیگیره، میزان رو چی میگیره؟ فهم مطابق با واقع میگیره که ممکنه بعد از این کسانی بیان همونها چی باشه؟ همون احادیثی باشن که صحیح باشن. دقت بکنید، دقت بکنید کلام حضرت که داره یه سیره ای رو بیان میکنه، این مربوط به ما هم هست. اون چرا که باز برامون قابل هضم و قابل در حقیقت جذب نیست احساس میکنیم، به سرعت این رو باطل نبینیم، مگر اینکه با محکمات و امهات و اصول و محکمات سازگار نباشه. البته اون رو انسان به عنوانی که با اونها سازگار نیست، او رو در حقیقت فجر یا با قرآن سازگار نیست بر دیوار میزنه. لذا میفرماید که وارها تنس ما انکرت یا تنسا ما انکرت منها فخطر علا بالی الادمیون. زراره میگه که به ذهنم اومد احادیثی که در رابطه با بنی جریان خلقت آدمه. آدمیون یعنی احادیث که در تو خلقت آدمه، دسته ای از روایاتی که در رابطه با خلقت آدمه. خطر علا بالی الادمیون. فقال لی، میگه این تا تو ذهن من خطور کرد، حضرت فرمود. فقال لی، مال ما لیش جا افتاده. فقال لی، حضرت به من فرمودن، ما کان علم الملائکه حیث قالو، علم ملائکه نسبت به جریان آدم که فساد و سفک رو مطرح کردن، ما کان علم الملائکه حیث قالو اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک قدما، علم ملائکه از کجا بود؟ حدیث تا اینجا تمام میشه. اینجا که میگه میفرماید که قال و کان یقول، از اینجا حدیث جدیدی است. دقت بکنید، اگر این رو دقت نکنید بعداً به محظور میخورید. قال زراره و کان یقول ابو عبدالله علیه السلام، تا به حال کلام کی بود؟ ابو جعفر علیه السلام بود. دقت میکنید، داشت با امام باقر در حقیقت محاوره و مخاطبه داشت، اما اینجا داره حالا زراره چیکار میکنه؟ کلام امام صادق علیه السلام تمام شد دیگه، این قاله ها رو به امام صادق نزنید این موقع ها، تمام شد کلام امام باقر علیه السلام. حالا از اینجا داره نقل میکنه زراره، بعد از این جریانی که با امام صادق علیه السلام بوده، یه قضیه ای رو در رابطه با امام صادق علیه السلام. لذا میفرماد قال زراره و کان یقول، و کان یقول یعنی امام صادق علیه السلام استمرار داشت، متعددن این مساله رو بیان فرموده بودن. کان یقول یعنی استمرار. کان یقول ابو عبدالله علیه السلام اذا حدث به هذا الحديث هو كسر على القدريه. وقتی این حدیث یادتون میفته و از این سخن میگید، این در حقیقت چی هستش؟ یک برهانی است علیه قدریه. عرضم کردیم قدریه دو اطلاق داره. گاهی قدریه اطلاق میشه به مفوضه که اهل قدر بودن و قدر رو قبول داشتن، گاهی قدریه اطلاق میشه بر منکرین قدر، کسانی که جبری بودن و قدر رو قبول نداشتن. اینجا کسرون علال قدریه منکرین قدره. دقت میکنید، اینجا بر منکرین قدره. چرا؟ جریان آدم و جریان سرگذشت آدمه، داره اون رو مطرح میکنه که حتمی و قطعی نبود، امر شد، تخلف کرد، سقوط هبوط کرد. اینها به عنوان کسرون علال قدریه است به معنای منکرین قدر. لذا میفرماد که اذا حدث به هذا الحدیث هو کسرون علال قدریه. ثم قال ابو عبدالله علیه السلام، در ادامه فرمودن ان آدم علیه السلام کان له فی السماء خلیل من الملائکه، یه دوستی داشت از ملائکه. خلیل یعنی اون ملکی که با او دیگه بین اینها جدایی نبود. خلیل تو این رابطه است، خله و در حقیقت رفاقتی که به اوج میرسه اطلاق خلت میشه، که ابراهیم خلیل هم به معنا به مرتبه خلت بعد از اون آزمایش های سخت، یعنی رفاقتی که خیلی رفاقتش شدید میشه. حالا رفاقت با ملائکه چگونه است؟ این بماند ان شاء الله تو جای خودش که به چه معنا، الان وقت نیستش، من میترسم داره دنبالش میگن، تموم نشده که. امام باقر علیه السلام تمام شد، امام زراره داره تتمیم میکنه همون کلام امام باقر رو با کلام امام صادق علیه السلام، داره تتمیمش میکنه اینجا. اما حواستون باشه که یه موقعی اونجا قال ابو جعفر بود، اینجا قال ابو عبدالله، دو تا امامه، دو مرحله و دو زمانه داره نقل میکنه این مسئله رو زراره. دقت میکنید، اما داره یه بیان و یه مطلب رو از این دوتا چیکار میکنه به هم متصل کرده. منتها گاهی سوء چیز میشه، تفاهم میشه، آدم فکر میکنه این دومی دنبال اولیه و اشتباه راویه که ابو جعفر نشه ابو عبدالله. نه اینجوری نیست، این دو تا روایته. اگرم رجوع بکنید دو تقطیع شده هم هست، دو جا اومده کنار هم هست، اما تقطیع شده، اینها جدا شده از هم دیگه در تفسیر عیاشی. بعد میفرماید که کان له فی السماء خلیل من الملائکه فلما حبت آدم من السماء الی الارض استوحش الملک و شکا الی الله تعالی و سأله ان یعذن له. استوحش یعنی اون تنهایی براش چی شد؟ سخت شد، چون ملک تنها شد از این خلیلش، در حقیقت از او دور شده، برای او این معنا با تو ملائکه معنا پیدا بکنه ها، همین به نحو عادی قبول نکنید ها. این که استوحش الملک، ملک احساس تنهایی کرد یعنی چی؟ اینا رو اشاره طلبتون باشه. الان بخوایم بگیم اینها دیگه دور میشیم، هی مثلا من خودم خلاصه دلم میخواد قلقلک من میاد که هی بگم، اما جلو خودمو میگیرم، کنترل میکنم، نه دیگه، دیگه خلاصه منو قلقلک بیشتر ندید. استوحش له استوحش الملک وشكوا الى الله تعالى وساله ان ياذن الله فاذن الله فحبت عليه، خدا هم به او اذن داد، فحبت علیه، هبوط کرد بر آدم. هبوط ملک به چه معناست؟ این هم طلبتون. فحبت علیه، چون هبوط آدم با چی محقق شد؟ با در حقیقت تمرد از امر الهی، درسته؟ که اون امر شد که از این نخور و چی شد؟ خورد، درسته؟ اون خوردن همانا، هبوط همانا. اما هبوط ملک به چه معناست؟ اینا ایشالله طلبتون باشه. فحبت علیه فوجده قائدن فی قفرت من الارض، آدم رو در یک بیابان بیاب و علفی دید. فلما رآه آدم، وقتی آدم او رو دید، وزع یده علی رأسهی و صاح صیحه، آدمم که او رو دید یاد اون دوران افتاد و از دلتنگی اون دوران و اون که دلش برای اون دوران بسیار گرفته بود، صاح صیحه، دستشو بر سرش گذاشت و صاح صیحتن و ناله کرد. قال ابو عبدالله علیه السلام یروون انهو، امام صادق علیه السلام می فرماید که این ندا و صیحه و ناله آدم رو اسمع عامت الخلق، همه خلائق چی کردن؟ شنیدن. منطقه اسمع عامت الخلق هنوز انسانهای دیگری در کار نیستن. عامت الخلق شامل غیر انسان میشه در اینجا، عامت الخلق که در روایت هم داریم صوت‌های برزخی رو همه موجودات به غیر از انسان میشنوند، که حالا اونجا جای خودش ان شاء الله. اسمع عامت الخلق، فقال له الملك یا آدم ما اراک الا وقد اسیت ربک و حملت على نفسك ما لا تطیق، چرا این کارو کردی؟ اتدری، بعد چرا این کارو کردی و چرا اینقدر خودتو الان به زحمت انداختی؟ ما اراک الا وقد اسیت ربک و حملت على نفسك ما لا تطیق، حمل کردی بر نفس خودت اونی رو که طاقت نداری، که الان اومدی تو عرض و اینجور نالانی و اینجور، چون روایات داره که 40 سال آدم میگریست، 40 سال میگریست و هیچ به هیچ چیزی اونس نمیگرفت. 40 سال گریستن پس از اون خیلی سنگین بوده. حالا یکی از بکائین آدمه دیگه، تو اون روایتی که میفرماید بکائین چند تا هستن؟ 4 تا هستن، یکیشون به عنوان آدم به عنوان اول البکائینه. بعد میفرماید که اتدری ما قال الله لنا، این تعبیری خود جابجا شده، اتدری ما قال الله لنا، ملما داره ما قال لنا الله، دقیقا الله مقدم لنا مؤخر، اتدری ما قال الله لنا، میدونی خدا به ما در با تو چی گفته بود؟ فیکه فرددنا علیه، ما کلام رو به خدا برگردوندیم و سوال کردیم از خدا. قال الله، من نمیدونم، چون آدم هنوز خلق نشده بوده در اون جایی که انی جا، قال انی، خدا فرمود انی جائلون فی الارض خلیفه، قلنا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، ما برگردوندیم فرددنا، یعنی این کلام رو ما، فهو ملک میگه خلقک ان تکون فی الارض ایستقیم ان تکون فی السما، خدا از ابتدا خود تو رو خلق کرد که بیای تو ارض. این از اون احادیث بسیار عظیمه، خدا تو رو خلق کرده بود برای زمین، ایستقیم ان تکون فی السما، آیا میتونستی اصلا در آسمان بمانی؟ قال ابو عبدالله علیه السلام والله عذابها آدم سلاسن، امام صادق 3 بار این کلامو تکرار کرد، والله عذابها آدم، والله عذابها، این والله عذابها آدم تو گیومه بذارید سلاسن خارج گیومه، که قال سلاسن والله عذابهی آدم، دقت میکنید که آدم با این کلام تسلیت پیدا کرد، آرام شد، یعنی بعد از اون گریه های طولانی وقتی که فهمید از اول قرار بوده تو عرض بیاد و خلاصه در اینجا مستقر بشه، در حقیقت براش آرامش ایجاد شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.